بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مستحضرید ما دلالت ششتا روایت رو بررسی می کردیم. البته بهانه بود برای بحثای عامی که به گمان خودمون لازمه، مثل بررسی کلمه سخت. شما اگر یه جستجو کنید میبینید در تراث دینی ما واژه سخت زیاد اومده، در روایات زیاد اومده، حالا در قرآن و اکلهم السخت. بله بله سخت اومده. خلاص من یه لحظه شک کردم. درست؟ خب این کلمه یک کلمه شسته رفته ای نیست آقایون. الان شما برید بیرون مثلا از 10 تا استاد سوال کنید، شاید 9 تا و نصفشون بگن که معلومه دیگه، و خب حق هم دارن، چون دیدید دیگه آقای خویی، آقای حکیم. در حالی که واژه سخت از حیث دلالت بر حرمت ما تأمل داشتیم. یه بحث دیگه مطرح شد که اینم جای خودش جای کار داره، بحث زمانه. حالا اگر یه جا گفتن سخته، معناش اینه که اگر کسی بگیره زامنه، و اگه بعد طرف اومد گفت که مثلا جنس منو بده، و خب حالا این آقام خورده مصرفش کرده، زامنه. دارن یه هدیه اگر به قاضی بدی سخته. حالا اگر قاضی هدیه رو گرفت، نمیگیم هم حکم به باطل کرده، نه، هدیه بهش دادن گرفت و گفتیم سخته، که روایت هم داره هدیه به حکام به ولات سخته. آیا ضامن گیرنده؟ یه بحث دیگه بحث مالکیته. آیا اگر گفتیم سخته یعنی مالک نیست، یا منافات نداره سخت باشه ولی مالک هم باشه مثلا؟ خب اینا جای کار داره آقایون. حالا نمیگم این همش هم در یه سطحه ها، مثلا این که مالک میشه یا نه، بعید میدونم کسی گفته باشه مالک میشه، یعنی گفته باشه سخته از اون بر بگه مالکه. اما تو بحث زمانش واقعا جای بحث داره. مثلا شیخ انصاری میفرماید هدیه قضات سخته، اما حد اکثر اینه که گرفتنش حرامه، و اضافه کنید مالک نمیشه. اما اینکه زامنه، به قول ایشون میگه خب این نهایت هبه فاسده باشه. در هبه فاسده، بله، خب طرف مالک نمیشه. اما حالا اگر مثلا مصرف کرد، باید مثل قیمتش رو برگردونه. شیخ انصاری اینا بهتون بگم، حالا مکاسب رو یادتون بیارم، میگن اگر قرارداد ببنده، قرارداد و به خاطر قرارداد متا قرارداد فاسد، مثل اینکه قاضی با صاحب پرونده قرارداد ببنده، میگه بله اینجا حرام، ضامنم هست، مالکم نیست. اما اگر نه، قرارداد نبسته، اون آقا رفته مثلا براش هدیه آورده، اینم گرفته، اتفاقا خورده، تمام شده، خورده تمام شده دیگه، اینجا ضامن نیست. این بحثایی بود که عرض کردم، بحثای خوبیه، واقعا جای کار داره. حالا عبارتم آقایون، من دیروزم گفتم تو درس یه اصلاحاتی باید بشه. من یه چیزی که میخوام تأکید کنم امروزا اینه که اگر کسی گفت ضمان نیست، الزاماً به معنای مالک شدن نیست، ممکنه مالک نباشه ولی ضامنم نباشه، این رو حواسمون باشه. یا اگر کسی گفت، بله همین دیگه دارم تکرار میکنم، حالا عبارت رو نگاه کنید، یه کمی عبارت رو دستکاریش کنید. عبارت رو دارید صفحه 513 514، اون تو 513 اون گردی آخر، نسبت به دلالت روایت سوم و چهارم که همون واژه سخت داره، از دو جهت بحث است. از جهت دلالت بر حرمت اخذ اجرت و دلالت بر زمان. این بطلان رو خطش بزنید، چون بطلان که بحثی نمیتونه میگیم داره، همه میگن باطله. پس این بطلان و زمان، بطلان و واو رو خط بزنید. ادامه میدیم، قرار شد دیروز بگیم باید گفت، اینو دیروز اصلاح کردیم، به جای شاید بتوان مدعی شد، قرار شد باشه باید گفت، چون این شک نداریم. غلبه آرا بر حرمت، ولی بعضیا گفتن کراهت، که بعد دقت کنید خودمون تمایلمون به همین کراهت بود. ادامه میدیم، بعد از فتعمل، نسبت به دلالت بر بطلان و زمان، بازم بطلان خط میخوره، چون بطلان محل بحث نیست، زمان محل بحثه. مجال اختلاف آرا وجود داره، ما نوشتیم اختلاف آرا قوی تره، این بطلانو که برداریم نمیدونم واقعا مخالفی داره یا نه، بگیم مجال اختلاف وجود داره. شیخ انصاری در مجالی فرموده است، و کون الحدیت من السوح انما تدل على حرمت الاخذ لا على الزمان. بعدش در حالی که، این در حالی که تا آخر رو ببینید، عبارت جوری داره القا میکنه که این فرمایش آقای تبریزی مخالف شیخه، در حالی که مخالف شیخ نیست. پس این یه خط هم حذف کنید، در حالی که برخی مدعیان علا و علا عدم سیرورت رشوه ملکن للحاکم کما هو ظاهر الصدق، شماره یک، اینو کلن حذفش کنید. یعنی اختلافی بین آقای تبریزی و آقای شیخ انصاری نیست. حالا دوستان، با این اصلاحاتی که کردید، یه بار دیگه شب یا اولین فرصت ممکن مطالعه کنید عبارت رو. ولی بازم بگم، منو متهم نکنید به وسواس، مسئله مهمه. ببینید، یه بحثی ها اینجور جاها باید بشه که اگر یه چیزی مثلا حرام شد یا حتی باطل شد، تصرفم حرامه، مثلا باطله، حالا اینجا گفتی موجب زمانه یا نه، نه اصلا باطله، حرامه. مثلا ببینید، من و شما اگر به اصطلاح معامله کردیم که جامع شرایط نبود، آقایون میگن باید عوضین معلوم باشه، بله. اگر من فرض کنید این روان نویس رو گرفتم تو دستم، حالا این روان نویس بگیری پیداست، انگشته رو اینجور کردم تو دستم، گفتم فلانی این که تو دست منه چند میخری؟ میگه خود چیه؟ میگم چه کار داری؟ شانسی؟ بله؟ من و شما اگر یه معامله اینجوری با هم بکنیم، دوتا دوستیم، دوتا رفیقیم یا غریبه، معامله مجهول، خب میدونی که همه فقها میگن باطله دیگه. جن و انس و ملک از فقها فرمودن باید عوضین معلوم باشه، هنگام عقد معلوم باشه. یا یک کسی بگه آقا من این جنس رو به تو فروختم، چند؟ میگه فاکتور رو نگاه میکنم، فاکتور خرید با 10% پاد مینویسم. اونم میگه باشه ممنون. اینا تو بازار پره ها، ما که گاهی با پدرمون بودیم اینا رو زیاد میدیدیم، کس تو بازار باشه میدونه. خب اینا همش تو فیضی باطله، تو دارالشفا باطله، چون علم به عوضه این لازمه. میرم فاکتور رو نگاه میکنم، هرچه فاکتور خرید بود 10% میکشم روش، میگن باطله. ولی آیا تصرف هم غیر جایزه؟ حالا این آقام گفت باشه ممنون، بعدم رفت منزل، مثلا اگه غذا بود خورد، اگه لباس بود پوشید، هرچی، آیا این اشکال داره؟ خب میدونید که آقایون میگن اگر به عنوان معامله که باطله، لذا مثلا احکام بی جاری نمیشه. اما جواز تصرف چی؟ خیلی بحث مهمی است. اگر ما آقایون بیتونیم تو این معاملات باطل جواز تصرف رو درست کنیم، یعنی نه که درست کنیم، واقعا به جواز تصرف برسیم، این تعبیر من تعبیر قشنگی نیست که بگم میگه اصرار دارید درست کنید، نه، واقعا اگر درست باشه خب دیگه نهایت معامله باطله، اما تصرف هست. نهایت اینه که احکام بی جاری نیست، اما تصرف میتونه بکنه. اگرم بگیم ملک آنم ما درست بشه، بعد حتی میتونه بفروشه، ولو بگید بی باطله، مثلا خیار مجلس دیگه نداره، نمیدونم خیار حیوان نداره تا آخر. میدونید که این بحثا به همین جا رب پیدا میکنه که اگر یه چیزی باطل شد، حرام هم هست، عدم جواز تصرف. خب میدونی که خیلی ها میگن آره، میگن وقتی باطل شد اون اذنم اذن ضمن معامله بود، وقتی که خود معامله باطل شد اذن ضمنم اذن ضمنی باطل میشه، در حالی که بعضی زیر بار نمیرن که اذن ضمنی چرا باطل باشه. من و شما که با هم رفیقیم، من انگشترم رو بده که شما بدونید جنسش چیه، چقدر میارزه، گرفتم تو دست فروختم به شما، شما با رضایت کامل یه پولی به من دادید، چرا تصرف حرام باشه؟ میگید این اذن ضمن بی بود. میگم ضمن بی بود، ولی ضمن بی آمد، ضمن رفتن بی نمی رود. ضمن بی آمد، اما ضمن رفتن بی و باطل شدن بی هم میره، جای بحث داره. اگر کسی این رو هم باز کار بکنه، من هی از بس میگم موضوع پایان نامه، موضوع مقاله، بعضی ها دیگه حساس شدن میگن بله دیگه جای کار داره. آیا اذن ضمن معامله؟ البته پیشنهاد بدید میگن تکراریه، چون درسته واقعا کارم شده، ادبیاتم داره، منتها با توجه مصادیق جدید. خب چرا مصادیق جدید؟ مثل همی که الان گفتم، یک کسی بگه من میرم فاکتور رو نگاه میکنم و مینویسم. حالا ما که اصلش رو قرار نمیدونیم اینجور جاها، میگیم این اصلا معامله درسته. اگر خواستید نگاه کنید یه مقاله خیلی وقت، مثلا شاید سال 70 خورده بود، من نفی قرار اون زمان مجله اقتصاد اسلامی چاپ کرد که هنوزم مطالبش پابرجاست، هنوزم محل مراجعه است، وقت حال شو داشتید نگاه کنید. بگذاریم آقایون، پس این عبارتم اصلاح کرد، من خیالم راحت بشه، برگر رو اصلاح کنید، تو سایتم که اصلاح شده دیگه، خواستید از اونجا بردارید بردارید. و اما بریم سراغ روایت ملاهم. میدونید که آقایون ما روایاتی داریم معروف به روایت ملاهم و فتن، حتی کتاب هم داریم، کتاب الملاهم و الفتن. عموماً برخی روایات، من نمیدونم چند تا روایته، ولی همین یه روایتی که ما داریم شاه روایته، یعنی ابر روایته، دیده باشید خیلی مفصله، که امام علیه السلام یه سری حوادث رو پیشبینی میکنن. گاهی هم این منبری ها دست میگیرن، یا بعضی ها توفیق داشته باشن ماه رمضان تبلیغ باشن، نشانه های آخر از زمان، پیشگویی های آخر از زمان، کتاب هم زیاد هست دیگه. خب از نظر سند ما دو سه روز قبل بررسی کردیم سند درست بود، دیدید روایت گفتیم سندش خوبه، دو تا سند داره، یکی از سندها سند خوبیه، معتبره. من تصورم بود که روایت ضعیفه، بعد که درگیر بحث شدم دیدم نه، سند خوبیه. اما دلالت چی آقایون؟ خب اینم میدونید بحث ما اذانه، چون بود که رأیت الاذان بالعجز، ما کارمون تمام شده راجع به اذان، ولی خب روایت ملاهم رو رسیدگی بکنیم خیلی خوبه. فردا میخوایم ماه رمضان دهان روزه برای مردم بگیم، ببینیم اینه که تو کلام امام آمده دلالت بر حرمت میکنه یا نمیکنه. روایات ملاهم فتن، اینم که میگن ملاهم جمع ملحمه، اینجا معنای همون حوادث ناگوار، روایاتی که حوادث ناگوار، حتی کشتارها، ملحمه به معنای قتلگاه میاد دیگه، محل کشتن. خب خیلی هاش اختلافاته، البته اینجا من بیشتر میپسندم همون معنای مثلا ناهنجاری ها، مشکلات، اینجوری معنا کنیم، اینجا تزاحمات اینا. فتنم که دیگه معلومه. آقایون نمیدونم شما روایت رو دیدید یا نه، بالاخره چند روزی ما دنبالشیم، روایات ده ها پیشگویی توشه، بعضیاش حرامه، منتها نه به برکت این روایت، خارجن میدونیم حرامه. مثلا اگر گفته شد میبینی که مؤمنان رو مسخره میکنن، مثلا میبینی که هر که متملقه جلوتره، تملقوها خاک تو دهانشون نمیریزن، دور میپاشن، میبینی بعضی هاش مثل همین بحث خودمون مشکوکه، رأیت الاذان بالعجز، حالا نگید ما قبلا حرمتشو ثابت کردیم، اگه ما بخوام از این روایت استناد کنیم دیگه نمیتونیم بگیم از خارج، میخوام به این روایت، به عنوان روایت ششم تمسک کنیم. باید بدونید وقتی میخوام روایت رو به عنوان دلیل ششم بیانیم، نباید بقیه ادله رو دخالت بدیم. ببینید آقایان شما کمک ما کنید، روایت اولا خیلی هاش برایندیه به قول امروزی ها، نه فرایندی، و میدونید که چیزی اگر بخواد حرام باشه باید فرایند باشه نه برایند. مثلا اگر آمده که میبینی دین مندرج شده است، نمیشه بگی یکی از محرمات اندراس دینه. بله یکی از محرمات اینه که یک کسی دین رو مندرس کنه، و الا اندراس دین برایند نتیجه است. مثلا میبینی حدود الهی تعطیل شده است، اینکه بله اگر باشه اون تعطیل کردن حدود میشه حرمت. حالا بعضی هاشم هست که اصلا نمیتونیم قائل به حرمت بشیم. من دو سه تاشو آوردم تو برگم دو سه روز پیشتونه. مثلا داریم که رأیت البهائم یفرس و بعضها بعضا، میبینی که بهائم حیوانات به راحتی برخی رو میدرند. حالا این بهائم منظور اگه ظاهرش بگیریم ها، اگر قدرت های جهانی بگیریم بله، اما بهائم ظاهرش حیوانات. منتها مشکلی که اینجا هست اینه که مگه زمان ائمه یا غیر آخر از زمان حیوانات رو نمیدرند؟ بله، یفرس و بعضها بعضا، بعضی از حیوانات بعضی رو میدرند. خب این همیشه بوده. بگید آخر از زمان بیشتر میشه، این یه کار میدانی دقیقی میخواد، ولی به هر حال این تو روایت اومده. حالا اینو میخواد فتوا به حرمت بدید بر حیوانات مثلا. یا روایت داره که رأیت الناس ینظر بعضهم الی بعض، فضلای محدثان خبیر. این حدیثو چجور معنا میکنی؟ میبینی که مردم بعضیشون به بعضیشون تو نگاه میکنن، یعنی مثلا نامحرم به نامحرم، زن به مرد، مرد به زن، یا مثلا این چشم و همچشمی رقابت، یه نوع مسابقه در مصرف‌گرایی مثلا، هی چشم و همچشمی، این زن طلبه نگاه به اون زن میکنه، اون نگاه به این میکنه، اون نگاه به همکار غیر طلبه میکنه. متاسفانه خیلی اختلافات هم از همینجا شروع میشه دیگه. ینظر و بعضهم الی بعض، میتونی بگی این حرامه آقایون، مثلا چشم و همچشمی حرامه؟ بله، چشم و همچشمی کسی ایجاد بکنه شاید بگیم حرامه. این برنامه های تلویزیون داره گاهی وقتا تبلیغات میکنه برای کالاها، اینا آقایون بعضی ها تأمل دارن. اگر فضلایی که فقه رسانه بحث میکنن اینا رو بحث کنن، چون میدونید رب شیء که ممکنه از رسانه نباشه اشکال نداشته باشه. حالا یک مثلا مغازه‌دار نوشته سیگار خوبی آوردین، که رفقاش که میان بدونن سیگار خوبی آورده. خب حالا یه مغازه داره پفک درجه اعلا مثلا، اما این بره تو تلویزیون که تبلیغ بشه زندگی مثلا لوکس خانه های فلان، آشپزخانه های فلان، البته اون میخواد پولشو بگیره، مثلا تلویزیون میخواد اداره کنه خودشو، میگن خودکفا باش تبلیغ کن. مثلا انواع و اقسام غذاها گاهی، خب اینا دوستان ممکنه تو فقه حکومتی بگیم جایز نیست، البته با موازین فقه، با موازین درست فرق کنه. یه چیزی که از تلویزیون پخش میشه اونم مثل تلویزیون ایران که دولتیست و منصوب به حکومته، بخش خصوصی ادارش نمی کنه، و مثلا فرض کنید صدها هزار بیننده داره، افراد میبینن، تا مثلا همین تبلیغ از یه مغازه گوشه یک خیابون یا یک کوچه باشه. حالا این میخوام عرض کنم ایجاد رقابت، مصرف گرایی تو شکل مثلا خصوصیش نمیتونیم بگیم حرامه. حالا یه خانمی مثلا به شوهرش گفت دوست من ازدواج کرده فلان چیز خریده، ما میخریم نمیخریم؟ خب این از علائم آخر از زمانه که رقابت، البته علائم آخر از زمان هم تو بعضی از جاها، نه همه جا، توجه میکنه ممکنه کشورها فرق کنه. در هندوستان خیلی عجیبه، اونجا وقتی شما برید بعضی شهراش مثلا کنار یک کاخ، واقعا مثل کاخه، یه چیزی مثل طویله طرف داره زندگی میکنه. و جالب اینه که نه این مثلا به اون نگاه بد میکنه نه او به این، یعنی رقابت نیست. یه عقاید خاصی هم دارن، حالا توضیح بدم تو در تو میشه بحث طولانی میشه، یه عقاید خاصی دارن که دیگه رقابت رو مثلا کم میکنه، ولی ممکنه اون عقیده فی نفسه عقیده درستی نباشه ولی این اثر رو داشته. ولی خب خیلی جاها رقابت هست، یعنی میتونیم بگیم حرامه، مثلا چشم و همچشمی حرامه. بله، ایجاد چشم و همچشمی در شکل مثلا مثل رسانه میتونیم بگیم، ولی این حدیث که اینار نداره، داره یمزر و بعضهم الی بعض. یا مثلا بعدش داره نگاه کنید، اگه برگرد دارید، و رأیت الآیات فی السما لا یفزع لها احد. آیات در آسمان هست، آقا خورشید کامل گرفته، ماه گرفته مثلا، یا مشتری شعله‌وره، ولی هیچ که نمیترسه. حالا مثلا قدیم شاید مثلا اسباب و علل رو کمتر متوجه می شدن هست، ولی خب الان میگه نه هیچ غمش نیست، لا یفزع لها احد. حالا این هم یه تحلیلی بعضی ها دارن، میگن هرچه علم پیشتر میره و علل حوادث معلوم میشه ترس بشر کم میشه. خب حالا این چیه؟ این حرامه مثلا؟ یعنی یکی از واجبات اینه که انسان فزع بکنه، و امام صادق ناراحتن از اینکه مثلا چیز. حالا این من مثالای آقایون مسلمی زدم که حرام نیست. اگر این طور باشه ما دیگه نمیتونیم آقایون خیلی مثلا راحت بگیم. مثلا اگر گفت که یه روایت هست، تو این روایت نمیدونم هست یا نه، که زنان بر سروج ابر سوار میشن. حالا اینم باید ببینیم یعنی چه زنان بر ابر سوار میشن. شاید همین ابر صندلی ماشین باشه دیگه، زنان میشن راننده. بله، حالا یه سنی باشه ممکنه اینو بگیره فتوا بده بگه رانندگی زن حرامه. البته اونا به خاطر این روایه نیست، به خاطر سد ذرایع میگن، که اخیرا هم دیگه برداشتن دیگه، اونام تسلیم شدن. ولی بگیم یکی از محرمات اینه، نه هیچ چیزی. امام یه واقعیتی رو دارن میگن، اشکال داره امام چند تا واقعیت رو بگن که بعضا هم نمیتونه حرام باشه. حتی دیگه هی میره تو کوچه پس کوچه های مشروع، مثلا میبینی زنان شبیه مردان میشن، مردان شبیه زنان میشن. نه یعنی از اون جهات ها، اون جهات خودش جدا داره. حالا مثلا یه مرد دوست داره صدام ضبط میشه، من مثلا فرض کن بعضی آرایش ها رو بکنه، حالا یه دفعه مصداق مثلا حد که مثلا یه مردی فرض کنید اگه قدری کهنسال هم باشه مثلا آرایش زنانه بکنه بیاد بیرون، ولی نه، حالا دوست داره این مدار ابروش رو درست کنه مثلا بهش برسه، اشکال داره مثلا؟ به این معنا که عنوان با عنوان ثانوی درست نکنید، عنوان ثانوی ما بلدیم. یا مثلا یه خانمی حالا تمام هم حجاب هم عفاف دو چیزه، هم حجاب رو هم عفاف رو، منتها حالا مثلا ممکنه یه لباسش مثلا شبیه مردان باشه. آها، طرف میگه آقا میخوام بریم دستشویی، تو دستشویی گاهی خانمون کفش منو پا میکنه، من کفش اون بالای منبر. میگه نه، تشبب نسا، نسا به رجال، دمپای دستشویی که از سوال خانما همیشه هست. آقا خود کی اینا در میاره؟ کی میگه دیگه؟ میخواد بره در خونه رو باز کنه، کفش آقاش پشت دره، حتما خانم میخواد بره. یا شما میخواد برید مثلا سطل آشغال بذارید بیرون، حالا کفش خانم تو دمپای خانم هست، پانی میکنه، میگه این. بعدم تمسک به اینا میکنه، اینا که اینجور نیست. اون رضا بزرگان گفتن یه چیزای دیگه مراد شیخ انصاری رو ببینید. به هر صورت ببینید من قدری طولانیش کردم ولی میارزید. راجع به این روایات ملاحم، بعضیاش بیان واقعیت هاست، نمیشه گفت حرامه. حرمت باید از بیرون بیاریم. حالا در اذان اگر بیرون آوردین هست. شاید امام اینجا میخوان یه ناراحتی روی ناهنجاری رو بگن، مثلا نهایت کراهت باشه اینطوری. میدونید ملاحما بیان ناهنجار هاست تا یه حدی، اونم تا یه حدی، چون ممکنه یه مقطعی هنجار بشه، عرف بشه. ولی به شما بگم این، من همه ی حرف ها رو گفتم برای شما. پریشب آقا این یه بار دیگه گفتم بذار این حدیث رو من نگاه کنم، یه بار دیگه برای چندمین بار. فضای غالب بر حدیثا فضای بیان ناراحتی ها و محرمات. حالا اونش که میدونیم حرام نیست، مثل اینه که گفتم، یا مثلا بیان فرایند هاست، مثلا اگر گفت رعد و برق زیاد میشه، باران کم میاد، اینا که نمیشه گفت حرام، این اصلا ربطی به اصلا حکم‌پذیر نیست. غیر از اینها مثل ما نحنفی رأیت الاذان بالعجر، رأیت الصلاة بالعجر، من میگم آقایون این روایت اگر منشأ فتوا به حرمت نشود، حداقل منشأ احتیاط هست. میگید چرا فتوا نمیدید؟ بخاطر همین حرفی که زدم تا حالا. میگید چرا احتیاط میکنی؟ میگم بخاطر همین حرفی که الان زدم، که غلبه روایت بر بیان ناهنجار هاست تو روایات ملاحم. بله اگر خارجن جایی بدانیم حرام نیست، دیگه اون به این حدیث نمیتونیم فتوا، ولی اگر شک کنیم حداقل احتیاط میشه کرد. لذا من اون عرضی که دو سه روز پیش گفتم، ما در اذان آقایان اگر قائل به حرمت نشویم، حرمت گرفتن پول و مالک نشدن اینا دیگه پشت سرشه، و بعد ضامن شدن، همه اینا میاد دیگه، چون قرارداد بسته، قرارداد باطل، مالک نمیشه. حداقل احتیاط میکنیم، احتیاطی که نمیشه گفت به دیگری مراجعه بشه. آقایون روایات تمام شد، چند تا کار داریم. فردا چون فقه سیاسی داریم میره برای شنبه. شما چی داشتید بفرمایید من بعد؟ عنوان باب چیه؟
باب تحریم تظاهر به منکرات و ذکر جملت من محرمات.
بله متوجه هستید که دوستمون میفهمان که جناب شیخ خور هم عنوان باب زده تحریم. بعضا میگن خب شیخ خور موزه گیری میکنه با این عنوان زدن ها، ولی خب ما خدمت شیخ خور عرض میکنیم قطعا بعضیاش حرام نیست، از خارج هم میدونیم، از خارج هم میدونیم. بله خب بس خدا خیلیتون بوده تا آخر بخونید دیگه، خوندید من متوجه. بسیار خوب، مرحبا به ناصر اینا. منتها یه چیز بگم، بعضی اینا ممکنه بگیم حتی مکروه هم نیست. میدونید که آقایون دوست دارن بگن مثلا یا حرام یا اینا مکروه. ممکنه بگیم نه، مثلا همین چشم همچشمی مثلا مکروهه. آقایون چی میفرماید علما؟ چشم همچشمی مکروهه. ببینید مکروه بار داره ها، مکروه یعنی معتبر شرعی. ما فهم میکنیم هرچه خوبه مستحبه، هرچه مثلا ناخوبه مکروهه، این نیست. ولذا قاعده ملازمه رو که ما تو فقه و عقد داریم میگیم اینا در غیر واجب و حرام ثابت نیست، ممکنه یه چیزی باشه یه اثری داره. اما حالا شارع قرار داده مثلا مستحب یا قرار داده مکروه، مکروه اعتبار شرعی میخواد، دلیل خودشو میخواد. ما اگر دلیل داشتیم چشم همچشمی ساده، نگید آقا چشم همچشمی زندگی ها رو نابود میکنه، به طلاق میرسه، چی میشه؟ خب اگه اوناش دیگه جای خودش، اونا مال خودش، نمیتونیم قائل به کراهت هم بشیم. ممکنه بعضی اینا حتی کراهت هم نداشته باشه. حالا اون راجب حیوانش که معلومه دیگه، هیچ کراهت هم نداره. بگذاریم، میخواد بس باشه دیگه. آقایون چند تا جمله کوچولو مانده از بحث اذان، برای شنبه یه جلسه پروپیمانی میشه. یکی بحث اقامه است. آقا ما خب این همه راجع به اذان گفتیم، اقامه هم گلایه میکنه، منم میگفتید. حالا یه کسی ماموره برای اقامه، بعضی هستن این آقایون مریدای پروپاقرصی دارن، اقامش هم میگه، فقط تکبیرت الاحرام رو نمیگه. بعد آقا پا میشه نیت میکنه، اذان و اقامه رو کس دیگه میگه. خب اقامه اصلا اقامه نیابت بردار آقایون یا اقامه نیابت بردار نیست؟ مباشرت شرط. خب اقامه رو بحث کنید. یه بحث دیگه بود، بحث ارتزاق از بیت المال. اونی که دیگه اجازه داریم دیگه بگیم جایزه، مؤذن از بیت المال. یادتون باشه یه چیز ما اضافه کردیم، ما چی بود؟ غیر از بیت المال، از اوقاف، از وقف برای مؤذن، نه از اداره اوقاف، اونم که باز بیت الماله. نه، یه چیزی وقف مؤذن. نه، اصلا خود ارتزاق از بیت المال یعنی چه؟ الان من سوال ذهن شما رو زخمی بکنم تا شنبه فکر کنید. مثلا به یه نفر گفتن شما بیا اینجا اذان بگو، ما ماه به ما یه چیزی بهت میدیم. اونم گفته باش. این چیه؟ خود به خود نیومده بعد یه چیز بذارن گوشه دستش تا بشه ارتزاق. همین اینا ارتزاق یا مصداق اجرته. میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ارتزاق و اجرت که یکیش ممنوعه یکیش جایزه، بعضی مصادیق مشتبه داره که اگر مصداق اجرت باشه اشکال داره، اگر مصداق ارتزاق باشه اتفاقا اکثرا همینطوره. همینطوره اینا مصداق ارتزاقه یا مصداق چیزه. و بعضی سوالات دیگه، مثلا بعضی ها گفتن ارتزاق از بیت المال مشروط به اینه که کسی مجانی نیاد، یا مجانی یا یک کسی شخصی پول نده، و الا ارتزاق از بیت المال جایز نیست. خب اینا رو هم باید بحث کنیم. میگم یه خرد ریزایی داریم دیگه از بحث اذان و تعلیم قرآن و تبلیغ دین، بحثمون این بود دیگه، تمام میشیم. یه بحث کوچولو هم راجع به رشوه خواهیم کرد هفته آینده، و کلن دیگه مسئله که از اول سال شروع کردیم به پایان میرسد. الحمدلله رب العالمین.